موضوع دیگری که میخوایم با شما صحبت بکنم، همکار من اشاره میکنه که معاون وزیر صنعت معدن تجارت و مدیر عامل محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران آقای دکتر لاهوتی به ما پیوستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه صبح شما بخیر باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. دیدم که صحبت از ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید شده به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که تحت مدیریت جناب عالی هست، برنامه ویژه‌ای رو در این باره در نظر گرفته؟
از منظور متعدد شما که ما برای بحث توسعه زیر ساخته یه میکرده جدید رو در مجموعه سازمان صنایع کوچک پیشبینی کردیم و اون این هستش که با یک سازوکار در واقع جدیدی قصد داریم که این اقدام رو انجام بدیم. مدیریت در واقع هوشمند زیر ساخته شهرک‌هایی که از اصلی‌ترین در واقع موضوعات ماست که برنامه‌اش رو تضمین کردیم برای عملیاتی شدن تو دو تا شهرک صنعتی هم به صورت پایلوت قرار هستش که با کمک معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست مستعان جمهوری و اون سازوکار جدیدی که تحت عنوان کاربر انرژی در قانون اخیراً دیده شده عملیاتی و اجرایی بکنیمش. باز این هم در دو بخش اتفاق میفته، یک بخش در فضای عمومی شهرک‌های صنعتیه و یک بخش هم در داخل واحدهای صنعتی مستقر در داخل شهرک و نواحی صنعتی. هدف این هستش که با این کار ما بتونیم هم به نوعی در واقع یک بهینه‌سازی رو تو مصرف انرژی انشاءالله به وجود بیاریم، همین که در واقع بتونیم مدیریت بهتری رو از بازخورهای داده های مصرف کنندگان ما در داخل شهرک و نواحی صنعتی انشاءالله داشته باشیم که بر اون اساس برنامه‌ریزی های بهتری رو برای تأمین زیرساخت ها و خدمت شما از میکنم تکمیل زیرساخت ها انشاءالله داشته باشیم.
اشاره کردید مدیریت هوشمند، این مدیریت هوشمند قرار چه کاری انجام بده که نسبت به اقدامات پیشین تفاوت ایجاد میکنه؟
ببینید اتفاقی که داره میفته اینه که با توجه به اینکه الان ما موضوع مرتبط با هوشمندسازی یکی از اصلی ترین بحث‌های مربوط به مدیریت تلقی میشه، هدف اینه که ما بتونیم از دریافت داده‌ها و تحلیل اونها تصمیمات صحیح‌تری رو بگیریم و تصمیمات به موقعی رو بگیریم. این دو تا رویکرد در واقع تو رویکرد اصلی که ما توی مدیریت در نظر داریم اعمال بکنیم توی شهرک‌های صنعتی و هدف فقط در حوزه انرژی نیست. شاید حوزه انرژی به خاطر حساسیتی که الان داره از اهمیت بالاتری برخوردار باشه، ولی کل فعالیت یک شهرک هم از مباحث مربوط به حوزه نگهداری زیرساخت‌ها، موضوعات مربوط به حتی اصول شرکت‌داری و قواعد مرتبط با این بخش که در زمان تحویل شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی شهرک‌ها جزء در واقع اولویت ما قرار می‌گیره و سایر مباحث مربوط به حوزه حفاظت فیزیکی و سایر موضوعاتی که توی بحث مربوط به نگهداری مرتبط هست رو در واقع ما در این مدیریت هوشمند لحاظ میکنیم. یعنی روی کرد این هستش ما بتونیم از دریافت داده های صحیح و به موقع و تحلیل داده ها به نوعی بتونیم این اقدام مرتبط با مدیریت رو اصولی تر انجام بدیم و از طرفی هم به صورت آنلاین باشه دیگه. یعنی ما همه مدیران ما در داخل شرکت های استانی و همچنین در سطح ملی در داخل در مجموعه خود سازمان این امکان رو داشته باشند که به صورت آنلاین داده ها رو دریافت بکنن و به صورت اصولی و ورود به موقع روی موضوع مشخصی ورود بکنن تا بتونیم به یک مدیریت صحیح‌تر و بهینه‌تری رو انشاءالله داشته باشیم. مثلا کوچیکم اگه بخوام بذارم خدمت شما، مثلا تصفیه خانه های فاضلاب رو در داخل شهرک و نواحی صنعتی داریم، تعدادش خیلی زیاده. ما بالغ بر مثلا 350 تصفیه خانه فاضلاب در حال فعالیت داریم. یک مدیریت متمرکزی اگر بخواد این رو نظارت بکنه در سطح کلان در داخل سازمان، باید بدونه که مثلا امروز صبح اگر کامپیوترش رو روشن میکنه نگاه میکنه، بدونه که مثلا 5 تا تصفیه خونه 10 تا تصفیه خونه خارج از رنج مثلا ممکنه دارن خروجی میدن، باید بلافاصله ورود بکنه نظارتش رو انجام بده تا حداقل آسیب رو در واقع تو اون مخزن متجزیستش بشه، سریع رسیدگی بشه، سریع رفع بشه و مباحثی از این دست دیگه.
بسیار خوب. دکتر لاهوتی، میخوام از فرصت استفاده بکنم، یکی از چالش هایی که البته حوزه صنعت باش روبرو بوده طی ماهای گذشته بعد از جنگ رمضان تأمین مواد اولیه است، به خصوص بر واحدهای تولیدی. خب مسلمان حالا با مدیریت هوشمندی که میگید انتظار میره که کاملا متمایز بشه در اجزای خودش، از جمله اینکه چطور میشه یا میتونید واحدهای فعال رو تشخیص بدید و کمک بکنید به تأمین مواد اولیه اونها. ما چندین مسئله داریم که یکی از تاله های فاسدی که در اینجا هست این که واحد صنعتی مجوز داره از بهینیاب شما مواد اولیه رو از صنایع بالادستی دریافت میکنه یا به طرق مختلف، ولی تولید نمیکنه و سر از بازار سیاه در میاره. این دغدغه رو هزاران بار به ما گفتن. در این فرصت الان میخواستم استفاده کنم ازتون در این باره بپرسم که آیا روی کرده تازه هوشمندسازی شما اینجا هم کمک میکنه در یک همافزایی مدیریتی؟
بله همینطور. اتفاقا یکی از موضوعاتی که ما باعث شد که به این سمت حرکت بکنیم این بود که ما در همین ایام جنگ برای دریافت اطلاعات مربوط به تامین مواد اولیه مجبور بودیم که در واقع این رو به صورت میدانی همکارای خودمون رو اعزام بکنیم، به داخل واحد مراجعه بکنن، بر اساس خود اظهاری ها اطلاعات رو دریافت بکنن، به ما منعکس بکنن که تا ما مطمئن بشیم که مثلا در وضعیت فعالیت یک واحد آیا کمبود داره یا اینکه نه نیازش تامین شده و داره کارش رو انجام میده. و خب میزان خطاش خیلی اولا بالا بود، ثانیا این که دریافت این اطلاعات و جمع‌آوری اینها و بعد در نهایت تحلیل زمان‌بر بود. برای اینکه این مثلا حل بشه، یکی از موضوعاتی هم که الان مدل رو دنبال می‌کنم، عرض کردم خدمت شما اون بخشی که داخل خود واحد هست برمیگرده دیگه، محورش به موضوع زنجیره تأمین اتفاقا که مسیر تأمین در واقع مواد اولیه و در نهایت تولید محصول و فرستادنش به بازار مصرف هم توی موضوع مربوط به خدمت شما عرض بکنم که این مدیریت هوشمند وجود داره. یعنی اینکه ما هر کدوم از این اینجوری هم اگه بخوام عرض کنم خدمت شما که ما یه مرکز در واقع ابری رو در داخل خود هر شهرک ایجاد می‌کنیم، مرکز فضای ابری رو این اطلاعات رو در خودش نگه داره و این اطلاعات تو داده ها در واقع اونجا داره جمع‌آوری میشه
و پردازش میشه.
نهایتا پردازش میشه اون بعد بعدی مدیریتی شروع
شد. خب حالا بخش خصوصی که ما باشون صحبت میکنیم مثلا خیلی پیشنهاد کردن که کاش دولت در مشخصا وزارتخانه شما بتونه از پرداخت حق بیمه ها از طریق استلام برخط بتونه بگیره، از بانک ها در ارتباط با پرداخت حقوق نیروی کارش بتونه بگیره، از سامانه اشتغال راجع به اشتغال اونها و اینکه واقعا هستن و حقوق میگیرن و بیمه دارن بتونه بپرسه، تا بقیه موارد از جمله وزارت نیرو میزان مصرف برقشون رو در شرکت گاز همینطور. امیدوارم این پیشرفتی که اشاره میکنید به سطح مدیریت هوشمند بتونه این حلقه رو کامل بکنه برای خدمت رسانی بهتر.
جامعه خیلی که نقطه جالبی هم بگم خدمت شما، منابع مالی در واقع این بخش هم حالا معاونت علمی دلیل برودش و دلیل مداخلش هم همینه که از ظرفیت در واقع معاونت علمی برای دو تا موضوع داریم استفاده میکنیم. یکی این که ظرفیتی که تو قانون برای اعتبار مالیاتی دیده شده برای این بخش از سرمایه گذاری، یعنی داخل خود در واقع واحدهای صنعتی از اعتبار مالیاتی واحدهای صنعتی استفاده میشه که این خودش کمک میکنه جهت پیدا بکنه اون مالیاتی که دارن واحد صنعتی میدن به نفع خودشون برای کمک به خودشون و برای پیشرفت در واقع اقدامات کاری خودشون استفاده بشه. یه بخش دیگه داخل خود شهرک‌های صنعتی که خب تا حالا اصلا چه اتفاقی نیفتاده، خود شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها هم که یک مالیات رو پرداخت میکنه اون هم در واقع اعتبار مالیاتیش قرار بیاد و کمک بکنه به اینکه خود داخل شهرک فضای عمومی شهرک صنعتی هم با این اقدام در واقع مدیریت هوشمندش اتفاق بیفته. یعنی میخوام بگم منابعش هم به این شکل
در واقع داره تامین میشه. بسیار خوب، امیدواریم که این اقدامات مبتنی بر دانش مدیریت و استفاده از ظرفیت به شرکت دانش بنیان و تصمیمات مبتنی بر دانش و علم همون چیزی باشه که در خواسته های رهبر شهید ما بود که انتظارشون از نظام حکمرانی کشور بالاترین سطح تصمیم و اقدام علمی که مزایای اون رو هم مردم شریف و عزیز ما میدونن و در حقیقت جامعه میتونه افتخار بکنه به چنین کارهایی در زنجیره نظام حکمرانی. امیدوارم که همگان از هم بیاموزیم و منگونی که اشاره کردید عمل کنیم. دکتر لاهوتی عزیز خیلی متشکرم، معاون محترم وزیر صنعت مدن تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، خیلی ممنونم لطف کردید.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
بهتون از موفقیت دارم آقای دکتر، خدا نگهدارت.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
اتحاد
و
اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرت در قدرتی.
سامانی روایت ها.
سامانی روایت ها.
صدای ماندگار مردم.
مردم
با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
شما عزیزان شنونده هم میتونید روایتگر باشید و لحظات ماندگار حضورتون در مراسم ودا با رهبر شهیدمون رو ثبت بفرمایید، چه فایل های صوتی، چه تصاویرتون یا فیلم هایی که خواهید گرفت از اون مراسم، اون لحظه ها رو در یک قاب ماندگاری قرار بدید و از طریق سامانه روایت ها نقطه آی آر این تصاویر رو و این مشاهداتتون رو ثبت و ماندگار کنید. رهنما مسیری برای فهم عمیق‌تر و ساختن آینده‌ای روشن‌تر.
قدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که بایستی انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. لطفاً در ویژه برنامه کاروان ودا که ما رو همراهی میکنید از شبکه رادیوی اقتصاد، لطف کنید این جمله رو کامل کنید: باید برخاست برای وطن، چون ادامه این جمله با شمایی که از طریق 30,36,37 برای ما ارسال میفرمایید. میتونید تلفن هم بکنید، صدای گرمتون هم بشنویم از طریق 22,65,25,25. کتاب روایت آقای شهید ایران رو که بخونیم در میابیم که چقدر کوچه ها و خیابان ها و مفاخر و بناها و اشخاص و حتی اعلام خراسان رو که در واقع والا هستن میشناختن، اون کسایی که سران بودن، اون کسایی که در حوزه های مختلف سرآمد بودن. امام شهید ما همه این جایگاه ها رو میشناختن و چه ارادتی داشتن به پدر و مادر و حتی خاک تربتشان و چه عشقی موج میزد در ذریح نگاهشان که دخیل بسته شده با ذریح ولی نعمتمان. اما امروز و این سفر نقل دیگری است. حالا قرار کوچه ها و خیابان های مشهد آقای شهیدمان را بیشتر بشناسند. حزن نبودن آقا همه جا را پر کرده. این عکس ها، این نوشته ها، این بیرق های سرخ انتقام و شال های سیاه سوگ حماسی در گوش جانمون زمزمه می کنند یا لسارات الحسن. کاروان ودا رو میشنوید از رادیو اقتصاد و شما هم در این پویش لطفا شرکت بکنید، پیامک بفرستید به 3036-37 و این جمله رو کامل کنید: باید برخاست برای وطن چون باقیش با شما. صفحه سامانه پیامکی الان روبروی من هست و من بروز کردم این صفحه رو بر تاریخ امروز و از پیامک هایی که از ساعت 6 صبح که برنامه شروع شده برای ما ارسال کردین و حجم زیادی از پیامک های شما رو دریافت کردیم. ممنونیم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده که سامانه 3036-37 رو به خاطر دارید و دلگویه های خودتون رو هم برای ما میفرستید. بریم سراغ پیامک های شما. کلی پیامک از طرف شما دریافت شده. دوست عزیز هموطن ما، شنونده خوب رادیو اقتصاد که همیشه هم رادیو اقتصاد رو گوش میکنن و البته تشکر کردن از برنامه، گفتن که من الان مشهد الرضا هستم، هرچند راه طولانی رو طی کردم که برسم از خوزستان، ولی اینجا حال و هوای دیگری داره. گفتن در این روزهای ودا بیشتر از همیشه قدر آرامش و همدلی یک ملت رو میشه فهمید. ممنونیم ازتون. دوستان عزیزی که همین الان برای ما پیامک‌هاشون رو فرستادن، گفتیم در پویش باید برخاست شرکت بکنید و این جمله رو کامل کنید: باید برخاست برای وطن چون. و دوست عزیز شنوندم با شماره 938-5149 گفتن باید برخاست برای وطن چون آینده رو هیچ کس جز ما نخواهد ساخت. درود بر شما، ممنونیم. خانم فاتحی هم کنار ما هستن و پیامک فرستادن از کرج با ما، گفتن که باید برخاست برای وطن چون امید از دل تلاش زنده میمونه. سپاس از شما. آقا ما محمد، پیامک شما رو هم دریافت کردیم که از تهران همراه ما هستید و گفتین من چند روز در این ویژه برنامه کنار شما بودم، برنامه‌تون رو گوش می‌کردم، دلگویی‌هامون رو هم می‌فرستادم ولی شما نمی‌خوندین. ببخشید چون حجم پیامک‌ها زیاد هست، ما عذرخواهی می‌کنیم از تک تک شما که نمی‌تونیم همه پیامک‌ها رو بخونیم، ولی این پیامکتون رو می‌خونیم. نوشتین که باید برخواست برای وطن، چون هر نسل امانتدار فردای این سرزمین رو میسازه و ما امانت داریم که فردای این سرزمین رو بهتر بسازیم. ممنونیم ازتون. و آخرین پیامک این بخش رو هم بخونم که دیگر شنونده عزیز ما به شماره 990-2940 برامون فرستادن. نوشتن باید برخواست برای وطن، چون ایران به همدلی فرزندانش تکیه دارد. پس لطفاً دلگویه هاتون رو که میفرستید به سامانه 30637 در ویژه برنامه کاروان ودا این جمله رو هم کامل کنید: باید برخواست برای وطن، چون از طریق 30637 بفرستید. طوفان شده، برخیز قوی تر باشیم، موج از پی موج بار دیگر باشیم، باید همه یک صدا و یک دست شویم تا مشت گره کرده رهبر باشیم.
سيد إمامهم، وكما بايعنا قائدنا الشهيد الإمام الخامنئي نبايعك ونعاهدك لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نقطع ثم نهرب ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نقطع ثم نهرب ثم ننشر في الهواء يفعل بنا ذلك ألف مرة.
خانم آقایان، این رادیو اقتصاد هست که همراه با کاروان ودا همپای شما مردم عزیز و قدرشناس و وفادار و آگاه و همراه با بینش و زمانشناس ایران این ویژه برنامه رو داره خدمت شما شنوندگان تقدیم میکنه. همه دلها منتظر بازگشت پیکر مطهر رهبر شهیدمون از کربلای معلاست و البته همراه با دیگر شهدای خانواده ایشون که از این زیارت و وداع و بدرقه از نجف اشرف و کربلای معلا برمیگردن. خبرگزاری عراق حدود تقریبا 18 دقیقه پیش خبری رو منتشر کرد و اون این که مراسم تشییع و وداع در کربلا پایان پیدا کرده، بنابراین منتظر میشیم تا بقیه این مسیر و مراسم رو به سمت مشهد مقدس برای شما گزارش کنیم. خب اگر بخوام درباره شرایط فعلی اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذارم، بهتره که گفتگو کنم با معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی آقای مهندس قاسمی که همینک روی خط ویژه برنامه کاروان ودای رادیو اقتصادن. آقای منده سلام.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم به شما و همه همکارانتون خدا قوت میگم. یکی از کارهای بزرگی که در طول همه این روزها در مراسم بدرقه و ودا با رهبر شهیدمون شاید هستیم، کارهایی است که سازمان حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه شهرسازی داره انجام میده، مشخصا در خراسان رضوی چه خبر، ضمن اینکه واقعا دست مریضا.
بزرگواریم، خدمت شما عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستین، پس از پایان مراسم تشییع و تدفین رهبر شهیدمون، بزرگترین مسئله که ما در حوزه حمل و نقل جاده‌ای داریم مدیریت بازگشت حجم گسترده زائران از مشهد مقدس به اقصی نقاط کشور هستش. بر همین اساس برنامه‌ریزی لازم با همکاری تمام دست‌های مسئول در سطح استان انجام دادیم تا بازگشت زائران با نظم و آرامش ایمنی کامل انجام بشه. خب یکی از مهمترین اقداماتی که ما در این حوزه داشتیم افزایش ظرفیت ناوگان جاده‌ای بوده، با از تمام ظرفیت اتوبوس‌های بین شهری استان و خراسان رضوی استفاده کردیم، علاوه بر اون از ناوگان کمکی سایر استان‌ها در واقع پیشبینی لازم رو انجام دادیم و از ظرفیت اونها هم استفاده کردیم تا در مسیرهای پرتقاضا پاسخگوی نیاز زائران باشیم. خدمت شما عرض بکنم که یکی دیگه از اقداماتی که انجام شد، خب با توجه به این که تعداد ناوگان جاده‌ای که در واقع به